بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و من خطبت له علیه السلام و هی فی تزهید فی الدنیا و ثواب الله للزاهد و نعم الله علی الخلق علاوه ان الدنیا و تسلمت و آذنت بانقضاء و تنکر معروفها و ادبرت حوا. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیا و مغتنم آغازین ماه رجب بهره‌مندیم از شرح و بیان کلمات نورانی امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا و به حمد الله بازگو میکنیم خطبه های نهج البلاغه رو. دیشب دو خطبه را توفیق بود که گفتیم، امشب خطبه 52 به دنبال مباحث قبل و خطبه پیشین مطرح خواهد شد انشاءالله، البته قسمتی از آن. اما این خطبه هم که در بسیاری از منابع حدیثی و خبری وجود دارد، همزمان یا قبل حتی از مرحوم سید، حتی در کتب اربعه شیعه مثلا در من لا یحضر الفقیه این خطبه دیده میشه، از معروفترین کلمات امیر المؤمنین است در باب دنیا که الان تذکر خواهم داد. به همین خاطر مصححان نهج البلاغه قبل از ورود به سخن امام عنوانی رو که مطرح میکنن اینه که وحیه فی تزهید فی دنیا، موضوع این خطبه در باب تزهید در دنیاست. کلمه تزهید از ماده زهد است، زهد به معنای بی‌رغبتی و بی‌میلی. در باب دعوت به بی‌میلی و بی‌رغبتی به دنیاست و ثواب خداوند برای زاهد و نعمت‌های الهی بر خلق. یعنی عملاً دو بخش میتوان گفت، شاید با قدری تسامح سه قسمت مطالب این خطبه در عین کوتاهی قابل تقسیم است. اما این رو من بهانه میکنم که عرض کنم خدمت خانم ها و آیان که استحضار دارید در بخش های بسیار متعددی از نهج البلاغه ما عنوانی رو میبینیم که مثلا این خطبه و این کلام ها امام فی مذمت دنیا، در باب مذمت دنیاست، یا مانند اینجا در باب زهد ورزی در مقوله دنیاست. خب این مذمت و این زهد ورزی گاهی طبعا سوال ایجاد میکنه، اون هم بسیاری این موضوع که آیا لازم است واقعا این مقدار در کلام الهی این تذکرات در نهج البلاغه امیرالمؤمنین به وفور و در بقیه آموزه‌های دینی و کلمات پیشوایان و بزرگان در این باب مذمت و زهد ورزی نهبت نسبت به دنیا این حجم مطالب زیادی که می‌بینیم، خب باید یه علت اساسی داشته باشه، یعنی به تعبیر یه راز مهمی در اینجا وجود داشته باشد که به این حد و اندازه به این مقوله پرداخته می شود. من مناسب می بینم برای روشنگری ذهن که گاه این موضوع را در تفسیر هم اشاره کرده ایم، اینجا در این بحث قبل از ورود به خطبه نازنین امیرالمؤمنین من این مقدمه کوتاه را عرض کنم و آنگاه ورود کنیم به سخن حضرت. و این مقدمه این است که بلی، خداوند سبحان دنیا رو به گونه آفریده است که جذابیت و زیبایی به دنیا داده است. دنیا چه پهنای عریضون، یعنی تمامیت زمین برای انسانها زینت یافته الهی است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خداوند مجموعه زمین رو آراسته است. زیبایی در این حیات و در این زندگی برای انسان ها قرار داده است. موضوعات دنیوی آنچه که مقوله دنیاست همه جذابیت دارد، همه لذت بخشی دارد. ثروت دنیا جاذبه فراوانی دارد. قدرت در دنیا مقوله بسیار گیرایی است. خوردن، نوشیدن، اقناع جنسی، شهوات جنسی، کامجویی های فردی، اون چه که به عنوان مقوله دنیا محسوب می شود عزیزان در جای خود بسیار جذاب، دلربا و به تعبیر دقیق تر فریباست. بسیار فریباست. این ویژگی دنیاست و این جعل الهی است. دقت بفرمایید، خداوند دنیا رو چنین و موضوعات دنیوی رو چنین قرار داده است. هنگامی که جماعتی گویا گله دارند و نمیپسندند که انسان ها از این تمتعات و زینت های دنیا بهره مند بشند، خداوند در پاسخ این گروه و جماعت صریح مطرح می کند: قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق. بگو پیامبر به اینها کی حرام و ممنوع کرد از این زینت های خدا را و این طیبات رضا را؟ این زینت ها چی هن؟ همون ناجهن ناما علال عرض زینت انده ها، همون زینت های دنیاست. همان که زوین للناس حب و شهوات، همان چه که زینت شده از برای انسان ها، آیه 15 همه سوره مبارکه آل عمران، مصادیق هفتگانهی که در اونجا مطرح میشه که زینت شده از اموال و قدرت و ثروت و تمایلات جنسی و فرزند و اولاد و همه مقولات دنیوی. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی ممنوع کرده و حرام کرده است این زینت هایی رو که خدا اخرج لعباده برای بندگانش آشکار ساخته است. قل هی للذین آمنوا، این از آن بندگان خداست. چرا این رو با این نگاه بخیلانه نگاه میکنید و گمان میکنید نباید انسان ها استفاده کنند؟ خب ملاحظه میفرمود که خداوند میگه زینتش کردیم و اخراجم کردیم، این رو آشکار کردیم برای بندگانمون. پس بنابراین خداوند دنیا رو جذاب و دلپسند و دلچسب قرار داده است عزیزان. بدیهیست، منصفانه باید گفت و پذیرفت. اما از اون طرف هم زندگی دنیا و این حیات دنیا یه بخش اندکیست از مجموعه حیات جاودان انسان، پاره اندکیست از مجموعه سیر حیات انسانی و بشری. و به تعبیری که گاه در حدیث گفته ایم، اگر بگوییم که هل انسان و مسافر و منازله سته، انسان مسافری است که شش منزل رو طی می‌کند، یکی از این منازل کوچک ما منزل دنیاست، یعنی اقامتگاه ما دنیاست. رابطه ما با این دنیا طبیعی است که بالاخره همان ممر و مقر است. این دنیا یه ممری است که ما را به مقری خواهد رساند. یه بخشی، یه مجالی از وجود ما و عمر ما باید در این دنیا صرف شود و بالاخره زادی، توشهی، برداشتی، سیری، مسیری، یه کاروانسرایی است، یه رباتی است، یه خانی است به تعبیر ادبیات فارسی که ما در اینجا می آییم و منزل می کنیم و آنگاه کوچیدن و به سیر خود ادامه خواهیم داد. خب اون جذابیت ها، دلپسندی های چشمگیر با این نکته دوم یه مقداری با هم در تنافی است، یه مقداری اینها با هم شاید کمی ناسازگار باشد. خداوند لطف و نعمت خود رو بر انسان ها در این دنیا هم تمام کرده است، به گونه ای که و انت ودو نعمت الله لا تحصوها، نمیتوانید احساب آماری بگیرید از اون چه خدا در این دنیا به شما داده است، برخوردار و سرشارتون کرده است از رحمت و فیض و احسان خیش در این دنیا. اما تمام اون چه داده است موقت است، متاع است. و مل حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع، یه متاع و ابزاری است که باید شما را برساند به اون سو. حالا برای اینکه جمع بین این دو بشه و تعادل برقرار باشه، هم انسان از زینت دنیا بهرمند، هم این زینت رو و این حیات دنیا را ممری بداند نمقری بداند، در شریعت کارهایی انجام میشه. میاد اسلام آموزه های دینی ما یه کار نظری میکند، یه کار عملی میکند. کار نظری که انجام میشه آگاهی دادن و معرفت افزایی به شناخت دقیق دنیا رو ارائه کردن است. میان آموزش دقیق میدن، دیدگاه میدن به انسانها. قرآن میاد دیدگاه میده در کنار این که ناجعلنا ما علی الارض زینتا لها، این زینت است، اما فلا تغرنکم الحیات الدنیا. در ماهیت حیات دنیا که زینت آمیخته شده است، بدانید که غرور وجود داره، فریب وجود داره. یعنی ممکن است ظاهر چیزی باشد اما محتوای اون چیز دیگری است. انسان ها چشم رو باز کنید، کاملا آگاهانه با دنیا برخورد کنید. میاد کلام الهی ماهیت دنیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، شروع می کند خداوند سبحان چهره های دیگر ماهیت رو در دنیا معرفی می کند. امیر المؤمنین میاد دنیا رو معرفی می کند، اما چه معرفی؟ معرفی جامع، عاری از چشم پوشی و اغماز از هنر دنیا و عاری از غلو نسبت به هنر دنیا و باز خالی از هر ملاحظه کاری. یعنی آسیب های دنیا رو هم در کنار هنر اون و حسن اون مطرح کردن. یه معرفت جامع دقیق به انسان ها میدن که انسان ها ماهیت دنیا رو با تمام گستردگی اون بشناسند که بدانن با این دنیا باید چگونه معامله کنن. پس دقت فرمودید، این یه کار آموزشی انجام میشه، یه فرهنگ افزایی میشه نسبت به شناخت دنیا و این اتفاق میفته. سراسر قرآن آیات متعدد میبینیم، کلام نبی مکرم اوج و قله این آموزه ها رو کجا میتونید پیدا کنید؟ نهج البلاغه. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین این معرفت جامع نسبت به دنیا ارائه میشه که این رو من در فرازهای مختلف گفتم و یه وقتی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود بالاخره در دانشگاه فردوسی مجموع مباحثی رو یه ترم من از اون مباحث یک شنبه ها که ارائه میدادیم 10 سال متوالی توفیق اون بود برای من، بحث این نگاه دوگانه دنیا و معرفی جامعه دنیا در نهج البلاغه بود که با عنوان نوش و نیش این ارائه شد و خوشبختانه به حمد الله انشاءالله مکتوب اون هم به زودی و نزدیکی عرضه خواهد شد. انشاءالله لازم بود که این بازنگری بشه، نوشته بشه و مکتوب ارائه بشه که انشاءالله این کار خواهد شد. خب این در کلام امیرالمؤمنین در اوج. پس به عنوان این که آموزه هایی که دنیا رو دقیق جامع همه چیز دنیا رو معرفی کند که اون جذابیت ها پررنگ نشه در ذهن مخاطبان، در ذهن انسان ها نسبت به دنیا، همه چیز دنیا رو بدانن، زشت دنیا، زیبایی دنیا رو. کار دوم، یه تعالیمی، دستورهایی، کارهایی داده میشه، گفته میشه و به انسانها به اصطلاح منتقل میشه که با این رفتارها موجب میشه که اونها اون سطح وابستگیشون و اون جذابیتها رو کنترل کنن نسبت به دنیا. یه احکامی و یه اخلاقیاتی، احکامی در حوزه عبادات، نفس خود روزه، یه عملیست که با جذابیت دنیا سازگاری ندارد، حج، با اون وضعیتی که ملاحظه می فرمایید، با اون شرایط و با اون جامعه بدر کردن و چرخیدن و گردیدن و لبیک اللهم لبیک، با اون شرایط کاری نیست که به مقتضای دنیا و جذابیت های دنیا سازگار باشد، اونم در اون سرزمینی که به بادن غیر زیزه هر، سرزمینی که چنین حال و هوایی رو داشته است در طول تاریخ، حالا اینجا بشه مهد جایی که انسان ها میخوان میچرخم و میچرخم، چنین حالی رو داشته باشد که ولوه الهمام به تعبیر امیرالمؤمنین مانند پرندگان رها شده از قفس بیان اونجا بال بزنن، پر بزنن مثلا انسان ها. نماز چنین کاری رو میکند. برید فراتر، واجبات مالی که تعریف میشه، زکات، این منافات داره با خیلی از جاذبه های دنیا، خمس ها، پرداخت، اینها چیز دیگری است اصلا، و از این جنس مقولات اخلاقی، آموزه های اخلاقی الزامی که به مسلمانان گفته میشه، دعوت به انفاق، دعوت به اجتناب از بخل، دعوت به اجتناب از آزمندی و طمع، آموزه‌های جدی اخلاقی و احکام و دستورات و آدابی که موجب میشه که اون جذابیت دنیا در ذهن انسان مسلمان کنترل میشه و یه رابطه متوازن درست در دوران اقامت انسان در حیات دنیوی برقرار خواهد شد. پس این به اصطلاح حالتی که احتمالاً ممکنه تعارض دیده میشه بین اون جذابیت، زیبایی و کشش دنیا و این که این کشش و جذابیت موقت، انسان باید گذر کنه از این دنیا، پا به دریا بگذارد کف پای اون تر نشه رد بشه، این جمعش با یه آگاهی و یه آموزه های درستی که نه مطمئن باشید بهره ببرید، خداوند سنگ کم به ترازوی شما در دنیا انسان ها نگذاشته، همین دنیاتون رو هم در اوج آبادان کرده و حسنه داده به شما، اما بدونید که این ممر است و نمقر. با این دستورات، اون آموزش ها و این دستورات انسان به توازن میرسه در دنیا، بعد دنیا رو خوب فهم میکند و با دنیا خوب معامله میکند و طی میکند دنیا را آنگونه که باید. آشه سعیدا و موت سعیدا، آشه حمیدا و موت حمیدا، یه زندگی و یک مرگ و گذار و طی کردن سعادتمندانه در انتظار انسان خواهد بود. خب حالا من با این مقدمه ای که گفتم که لازم میدیدم بالاخره یه مرتبه این رو به این شکل خدمت دوستان در نهج البلاغه بگم، ورود میکنم به سخن نورانی امیرالمومنین که این خطبه هم از این قسم کلمات است، یعنی از قسم آموزه هایی است که امام میفرماید که ذهن ما رو نسبت به زشت و زیبای دنیا به حقیقت و ماهیت دنیا کاملا واقف کند و هشدار لازم رو بده. لذا به همین خاطر آغاز سخن امام با حرف تنبیه است، الا الا، یعنی چی؟ یعنی بیدار بشید، آگاه بشید. اینو میگن حرف تنبیه، تنبیه از ماده انتباه، نبهه به معنای بیداری از خواب است، از غفلت برون آمدن است. الا آگاه باشید، هشدار. الا و ان الدنیا، اگر من بخوام تقسیم کنم، پنج نکته رو امام میفرمان در مورد دنیا، پنج نکته رو. نکته اول، الا و ان الدنیا قد تسرمت و آونت بانقضاء، این بخش اول. آگاه باشید که دنیا قد تسرمت، کلمه تسرمت از ماده شرم، شرم به معنای بریدن و قطع کردن است. ذهنتون آشناست، گاهی این رو در باب اسامی گناه که در قرآن مطرح کردیم گفتیم، شرم بعد تبدیل میشه به جرم، شرم یعنی بریدن، جرم یعنی بریدن، بعد جرم رو که جرم میگیم و مجرم یعنی کسی که میبرد و قطع میکند ارتباط خودش رو از ساحت باری تعالی، دیگه بهره نمیبره، دیگه رابطه قطع شد با خداوند. از چه طریق؟ از طریق گناه. گناه جرم است، عامل جدایی و بریدن انسان از خداست. شرم همینه، بریدن. به همین خاطر به شمشیر برنده از سیف القاطع میگن صارم، از صارم گاهی در القاب و اوصاف وجود نازنین آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، در اوصاف وجود نازنین ولی عصر داره اون از صارم، جایی که ببرد میبرد این بزرگ مرد الهی و چه میکند، اون سیف قاطع و برنده الهی است. پس امام فرمودن علاوه ان دنیا قد تسرمت، بدانید که دنیا داره قطع میشه، یعنی انقطعت و فنیت، پایان میپذیرد، قطع میشه، تمام میشه. قطع شدن نشانه چی؟ تموم شدن این رشته، بریده میشه یعنی قطع میشه. علاوه ان دنیا قد تسرمت، بدانید که دنیا قطع میشه. و آزنت بنقضائن، آزنت از ماده ایزان، ایزان از ماده اوزون، اوزون گوش. سخنی را که میگویم که گوش بشنود به گونه ایست که خوب میشنود انسان و کاملا به گوش می آید و انسان رو به خود می آورد، از این فعل استفاده می کنن ازش. به همین خاطر به اون بانگ و خروشی که باید اونچنان باشد که بند بند انسان رو به تکان بده به خود بیاره هر مسلمانی رو شب و روز، اذان می گویند. به گلبانگ مسلمانی اذان می گویند، چون اذان دیگه نباید پچپچی باشه، دیگه ما آهسته بگیم کسی اذیت نشه، نه، اذان باید آذان باشد، باید به گونه ای باشد که گوشهای مسلمانان در این شهر گلبانگ مسلمانی رو بام تا شام بشنود و به گوششون بخورد و عقاید خودشون رو تصحیح کنند و تکرار کنند. هر شب و روزی با این ذکر مبارک و با مجموعه این کلمات و فقراتی که در اذان گفته میشه. و آذنت بانقضاء، و این دنیا کاملا داره آگاهتون میکند، اعلام میکند به شما به انقضاءش، انقضاء خودش رو، منقضی شدن و پایان پذیرفتن خود را. خب دقت بفرمایید، آیا این که دنیا به پایان میرسد، آیا این که دنیا، دنیای من رو بگید، دنیای ما را، یعنی دنیای هر کسی رو داریم میگیم، عالم وجود رو امام نمیفهمن، دنیای هر فردی، آیا این که عمر ما و دنیای ما، چون دنیای ما عمر ماست، آیا این که دنیای ما و عمر ما در حال طی شدن و قطع شدن و انقضا است؟ نمیدانیم. چرا میدانیم؟ اما اون توجه لازم رو نداریم. الا غفلت از این امر در وجود انسان هاست. لذا با کلمه الا امام مطرح میکنن. این دنیا با همه جذابیت، با همه زیبایی ها، با همه فرصت هایی که برای شما انسان هاست، همه چیز اون، عمر اون، جوانی اون، نعمت اون، ثروت اون، قدرت اون، تسرمت، قطع شدنیه، پایدار نیست. ناپایداری و انقضا از مهمترین امور ماهیتی این دنیاست. گمان نکنید که فرصت هایی که دارید پایدار است. انسان ها اینطور عمل میکنن، یعنی عموم انسان ها، بسیاری از انسان ها رو نگاه میکنید جوری زندگی میکنن که گویا این عمر جاودان است، گویی جوانی میکنن که گویا این جوانی همیشگی است، گویی با ثروتشون به گونه ای عمل میکنن که گویا همیشه دارنده اند، همیشه صاحب مکنت و حشمت اند، جوری وقتی به قدرت رسیدن اعمال و قدرت میکنن که گویا این مسند همیشه برای اونها باقی است، یعنی این اشتباه محاسباتی را دارند. همین امر ساده رو، الا بان الدنیا، آگاه باشید، بینشتون رو درست کنید به دنیا، بدانید و ان الدنیا قد تسرمت، همه چیز دنیا تسرم دارد، قطع میشه همه چیزش. و آذنت بانقضاء، هر امر دنیا که شروع میشه بدونید با شروعش اعلام پایان هم برای شما میشه تو زندگیتون. هر مقوله دنیا رو بگید، هر قوتی در پی اون ضعف، هر مکنتی در پی اون عرض به فقدانها در قبال وجدانها و داشتنها. نکته جدی اولی که امیرالمؤمنین در اینجا به لحاظ ماهیت شناسی دنیا تذکر میدند عزیزان، انقطاع، قطع شدن و پایان پذیری همه چیز دنیاست برای انسانها. یعنی فرصت‌ها، فرصت‌های پایدار نیست. زمان در عمر در اختیار انسان نیست. قطع میشه، به پایان میرسد. که اگر این چنین است، نیاز به، حالا در پایان میگن امام، بعد از اینکه این پنج نکته رو فرمودن، بعد میگن فزمعو، بعد دستور میدن امام، نتیجه میگیرن از کل آنچه خواهند فرمود. میگیم ان شاء الله خدمتتون الان همین امشب. اما اگر این چنین است، از این گذار دنیا، ببینید، از این دنیای در حال گذار و این فرصت‌های سیال است که ما باید سید کنیم، بهرمون رو ببریم و استفادهمون رو بکنیم. یعنی دنیا، فرصت‌ها، همه چیز دنیا در حال گذار و قطع شدن. ما ایستاده ایم در کنار این جوی دنیا، ما ایم که باید الان بندازیم و مهار کنیم و بکشیم و بهره ببریم سهممون رو، و حالی که داره میگذرد و پایان میرسد و از حد اقل فرصت ها، حد اکثر استفاده ها رو برداشتن، نعمت ها، فرصت ها، موقعیت ها، همه چیز اون در حال گذار، تسرم و انقضا. پس بنابراین ما اگر با یه مقوله ارتباط می داشتیم که پایدار بود، همیشگی بود، چه قصه داریم، امروز نشد فردا، نه نمیشه گفت حالا اول سالی چه عجله‌ای، هنوز که فروردینه، خیر، 96 که آمد، شما 96 را هم مانند 95 پایان یافته بدانید اگر دیر به جنبیم، اگر تا کله چرخ داده ای خورده هد. نمیشه اینطور فکر کرد، نمیشه گفت حالا اول سالی و اول ماهی چه عجله‌ای و اول هفته‌ای چه عجله‌ای و اول صبحی چه عجله‌ای و نه نمیشه اینطور گفت. من که باید به جد هر فرصتی رو که انسان پا میگذارد در حال انقضا و تمام ببینه. اگر این چنین است باید به تمام معنا وجود خودش رو، تمام همت خودش رو صرف کند و سید کند. وقت و زمان و فرصت و هر نعمت و موقعیتی که دارد بیشترین بهره برداری رو از اون داشته باشه. از عمر، از جوانی، از سلامتی، از ثروت، از قدرت، از علم، از تمتعات مادی خودش که در اختیارش خدا من قرار داده بهترین بهره برداری رو انجام بده. دیر به جنبت تسرمت و هاوزنت بنغزائه. این جمله اول که به این ماهیت در گذار دنیا امیرالمؤمنین تأکید میکنند و فرصتهایی که آن به آن از کف میلبد به انسانها اگر التفات به این موضوع نداشته باشند، ساده انگاره نگاه کنند، دیگه چیزی برای اونها باقی نمیماند. دوم و تنکر معروف ها، خیلی جمله کوتاه و خیلی جمله عمیق. این دنیا و تنکرت معروف ها، خب این کلمه آشناس برای دوستان. تنکر از ماده چی میاد؟ نکره میاد. معروف هم که از ماده عرف و معروفه دیگه. این دنیا معروفش نکره میشود. یعنی چی؟ دنیا ماهیتی دارد که معروفان آن به آن در حال تبدیل شدن به منکر است. اینجا بحث لغته، یعنی امام استعمال لغوی میکنه، نه اون اصطلاح یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر شرعی. معروف یعنی چه؟ یعنی امر پسندیده. منکر یعنی چه؟ یعنی ناپسند. به سلیقه و ذوق اون دوست عزیز ما معروف یعنی چه؟ یعنی شایست. منکر یعنی چه؟ ناشایست. خوشایند، ناخوشایند. بفرمایید بدانید دنیا به گونه است که امور معروف اون، یعنی اون چیزهایی که برای شما پسندیده است، بندگان خدا، اینها تبدیل میشه، همین امر پسندیده جایگزین میشه و بدل میشه به یه امر ناپسند. این ماهیت دنیاست. خب این جمله در این حال سهل و ممتنع سخن امیرالمومنین فهمش خیلی ساده است و در این حال پیچیدگی های خودش رو داره کلام امام، به این معنا که بالاخره شما در پس هر قبتی ضعف، یعنی تنکرت معروف ها، در پس هر حشمتی زوال، در پس هر توانمندی ناتوانی، هر صدارتی و ریاستی عزل. امروز معرفه بود، فردا تودیع. میشه تنکرت معروف ها. هر معروف دنیا رو که بگید این تبدیل میشه. امروز احساس میکردید با این قدرت و با این توانمندی و با این نیروی جوانی که انسان گاهی خودش از این توانمندی هایی که خدا بهش داده بوده است اعجابش میگرفت، است این منم که گاهی بالاخره میبینید این ورزشکار رو با این قدرت و با این پرش و با این استقامت و با این ضربات و با این توانمندی ها و ما شاء الله. اما دیری نمیگذارد که این قوت و قدرت به تعبیر امیرالمومنین تنکر معروفها تبدیل میشه به یه ضعف و ناتوانی که یه مدار یه حرکت رو نابجا انجام میده، میگن ببخشید مثل این که شما به شناسنامتون نگاه نمیفرمایید که این کارا رو دارید انجام میدید، اینا بود یه روز دیگه بود که شما این کارا رو میکردید. همون حرکت رو انجام میده، میبینه آقا میگن ربات فلان پاره شد، میگن چیف چطور شد، مفصل فلان شد، دیگه نمیتونه حرکت انجام بده. گذشت آن زمانی که آنسان گذشت. تمام نعمتهای دنیا امیرالمومنین میفهمد، تمام اون امور پسندیدهی که از دنیا دارید تنکر معروفا، این ماهیت دنیاست. حالا چرا امام این رو میگن؟ خوب دقت بفرمایید، یعنی اینکه متوقع این باشید انسانها اینطور دنیا رو بشناسید که این معروفه که در اختیار دارید، این معروف یعنی این شایسته ها، این پسندیده هایی که در اختیار دارید، اینها قهرن تبدیل میشه به منکرش، به یه اموری که نمیپسندیدش. خب پس چه باید کرد؟ اگر انتظار این رو داشته باشید عملکردتون فرق میکنه. اگر چنین انتظار و شناخت و توقعی رو نداشته باشید، جور دیگه عمل میکنید. اگر انسان چنین توقعی رو داشته باشه، هنگامی که میرسد به این معروف، یعنی به این قدرت، به این ثروت، به این توانمندی و نیرو و جوانی و به این فرصت ها چگونه عمل میکند؟ جوری عمل میکند که از دلش فرح بیرون نمیاد، سرمستی بیرون نمیاد، سوء بهره برداری نمیشه، نمیگه دم غنیمت، میدونه که تنکرت معروفا، میدونه که ماهیت چیست. لذا این توقع رو داره از این فرصت بیشترین بهره برداری رو از این معروف، یعنی از این امور پسندیده و از این چیزهایی که شایسته است و زیباست براش و لذت دارد استفادهشو میکنه، اما سرمستش نمیکنه. لا تفرح، دیگه فرحی نمیاد. ان الله لا يحب كل مختال فخور، دیگه این مختال فخور نمیشه، غرورش نمیگیره، کبرش نمیگیره در این شرایط، چون میدونه این فردا به چی تبدیل میشه. این سینه ستبر فردای خودش رو در آینه دنیا دیده است که فردا وسط گود نیست دیگه، کنار گوده، میدونه آینده خودش رو داره میبینه. و هنگامی که تبدیل میشه این معروف براش منکر، جا نمیخوره. ببینید خیلی از حالات ما انسان ها اینطوره دیگه. اصلا این سلامتی و عافیت، من انتظار این رو نداشتم که روز تخت بیمارستان من باشم. نه، داشته باش عزیز من. و تنکرت معروف ها، الان ببین، الان که در اوج سلامتی هستی اراده میکنی، تصمیم میگیری خودتو میرسونی فلانجا، تصمیم میگیری این کار رو انجام میدی. الان که این موقعیت و مکنت رو داری، ببین اون روزی رو که این توانمندی و عافیت همراه تو نیست. انتظار این و توقع اون رو داشته باش. تنظیم میکنی اعمالت رو و رفتارت رو، هم برای این زمان هم برای اون زمان. این میشه دنیا شناسی، این میشه شناخت دقیق دنیا و سعادت در هر دو حالت. نه اینجا یأس تو رو میگیرد، نه اونجا تو رو غرور و سرمستی میگیرد. میشه توازن در عمل کرده دنیا. دومین ویژگی که امیرالمومنین فرمودن بدونید این دنیا اگه میخواد ماهیتش رو بشناسید، اینه که تنک کرد معروفها، معروفهاش، امور شایسته و پسندیدهش، اونهایی که میپسندیدش، اینها تبدیل میشه، اینها به منکر بدل میشه، یعنی به اموری که نمیپسندید و براتون شایسته نیست، اما قهریست، قهریست. بالاخره شما هیچ وقت دوست نمیداشتند این سرکار خانم که نمیدونم چین کجاشون بیاد، چروک کجاشون بیاد، اینطور بشه، نمیدونم، نه خواهد شد عزیز من، حالا دیری هم نمیگذرد، آینه رو صدمه نزنید، بدونید راستگوست با شما. و این اتفاقات میفتند، این چارجوی های ظاهری هم اینها براش کاری نمی کند و فکر نکنید که میتونید بالاخره حالا مثلا بوتاکس کاری نمی کنه. خلاصه عرض به خدمتون، به تنکر معروفه ها، این دو. سوم، و ادبرت حوا، و ادبرت حوا. بالاخره جای مزاح داره بگیم یا نگیم، روز مناسبت نداشتم و کل ایام بالاخره آغاز ماه رجب دیگه، بالاخره توی این شرایطی الان دیگه مشکل آقا بالاخره توی این ازدواج ها گاهی بعضی ها دیگه، بله، چون دیگه باید برگردند و تصاویر 5 سال قبل 10 سال قبل رو از بایگانی دریارن، بعد ببینن با کی ازدواج میکنن دیگه، چون باز 5 سال بعد 10 سال بعد بالاخره وضعیت چیز دیگه ای میشه. سومین نکته ای که امام میفرمان، و ادبرت حرا فهیه ته فزو بالفناء سکانها و ته دو بالموت جیرانها. من باز هم مانند همیشه زانو میزنم، کرنش میکنم، خضوع میکنم به ساحت مقدس مولانا امیر المؤمنین و اظهار عجز میکنم از اینکه زیبایی های کلام حضرت رو ناتوانیم از اون که حقشه بگیم و باز کنیم خدمت دوست. باز چه عبارات و کلماتی رو امام به کار میبرن، نه تنها محتوای زیبای خودش رو که میخواد بگه، قالب رو هم باز به گونه انتخاب میکنه. امیرالمومنین دلربا جذاب در اوج فصاحت و بلاغت علوی منحصر به صاحت این بزرگ مرد الهی فرمود، و ادبرت. سومین ویژگی این دنیا اینه که ادبار میکنه، دنیا در حال ادبار است، ادبار از ماده دبر و دبر به معنای پشت میاد. ادبار یعنی پشت کردن و در حال یعنی پشت کردن، نه رو آوردن. حوا صفت اشتره، الابل سریع. وقتی شطور خیلی تیز تک میزنه، خیلی جدی میره جلو، این صفت رو به کار میبرن براش. ادبرت حزا، دنیا در حال ادباره، اونم حزا سریع. حالا بقیشو بگم، برگردیم که چی میگن تو این کلام سوم و نکته سوم امیرالمومنین، که میشه با یه قدری همچین اگر ساده بگیریم و سر رو سخت نگیریم، میشه گفت اون دو جمله قبلی رو با سه جمله بعدی امام تکمیلش میکنن و شرحش میدن. در حقیقت فهیه تحفظو، این دنیا تحفظو، با رزه تحفظو، بالفناء سکانها، حفظت لیل و النهاره، شب روز را حفظ میکند، یعنی تعقیب میکند، هولش میده تا بعد برگرده باز خودش بیاد جاش بنشینه. ای ساقه، وقتی از پشت یه چیزی رو میرانن، این فعل رو به کار میبرن در کلام عرب. فهیه این دنیا تحفظ و بالفناء سکانها، آن با آن داره هول میده از پشت، ساکنان خودش را به سوی فنا، به سوی مرگ، نیستی، سکانها، ساکنانش را. و تهدو بالموت جیرانها، و تهدو بالموت جیرانها، و داره هدی میکند جیران و همسایگانش را برای مرگ. تهدو از ماده هدی، هدی همون حالتی که برای اشتر میخوانن، الهدی یا دل ابل، اشتر به شعر عرب. در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری، اون حالتی که برای شتر میخواندن، شتر هم سیر میکرد، اینو میگن هدی. امام فرمود که دنیا تحت و آواز میخواند بیخ گوشتون، داره نجوا میکند، دغمه میکند دنیا، به این پایانی که شما جیران و همسایگانش را با همون آواز خودش داره میبرد، داره شما رو میخونه، یعنی بی صدا نیست، سکون نداره، ساکت نیست، براتون میخونه، جار میزنه، اعلام میکنه، میخواند که به کجا میبرد و منتهی میکند شما را. و در این حال تهدو یه انبساط و یه جنبشی هم در شما برای اون چه میخواهد ایجاد میکند. تعبیر زیبایی است که هم این تهدو رو امام به کار میبرن، یعنی نسبت میدن آواز خانی رو و تهیج و حرکت رو به دنیا نسبت به انسان. دنیا شما رو چنین میکند، به حرکتتون وادار میکنه، میخونه براتون، اما خواندن و حرکتی که به سوی چی منتهی میشود؟ خط پایان و مرگ. ای جیران دنیا، بعد تعبیر جیران میکند، جیران همسایه، شما مالک این دنیا نیستید، صاحب این دنیا نیستید، شما جیرانید، شما همسایید، مستاجرید، خوشنشینید، اومدید و فردا میرید، شما مستاجرانین، خاکدانید، نه مالکان و نه صاحبانین، خاکدان. خب حالا این قسم سوم چی بود؟ این کلام سوم امام چیه؟ و ادبرت حزا، دنیا ادبار دارد و ساکنانش رو هم با این ادبارش داره، همونطور که توضیح دادیم، میبرد. ببینید این جمله ادبار سریعی که دارن میفهمند، باز در حقیقت به بیان دیگری امام اون جمله اولی و در حال گذار بودن رو، یعنی میخوان بگن اهل دنیا بدونید با تمام این جذابیت ها و زیبایی ها، با تمام چشمگیری ثروت و قدرت و نعمت و توانمندی و هر چی که تصور بکنید که دنیاست، اینها ادبار دارند. هیچ بازگشت در هیچ مقوله دنیا برای شما وجود نداره، آن با آن ادبار میکنه، در حال از دست رفتن و پشت کردن به شماست. هیچ چیز دنیا نه توقف و ایستایی دارد، نه ارتجاع و بازگشت دارد. تیر از کمان چو رفت، نیاید به شست باز، هیچی رو نمیتونید برگردونید، تموم شد. همیشه اشاره میکنیم، مثال میزنیم خدمتون، بالاخره الان قریب عرض به خدمتون، 40 دقیقه دیگه، دقیقاً 40 دقیقه است، من معذر براکتون دارم کلام امام رو میگم، تموم شد. این 40 دقیقه از مجموعه دنیای ما ادبرت حزا رفت. به سرعت. الان شروع کردم خدمتتون، تموم شد. حالا الان شروع کردیم خدمت شما، ایمتیم میگیم یا محول الحول یا مغلب القلوب و الابصار، تموم شد. سال 97 شروع شد، اگر زنده باشیم و بنا باشه بگیم بالاخره میگیم تموم شد. و و و هر فرصتی رو در این دنیا بگید ادبرت حوا، میره سیال گذرا بدون توقف و مع الاسف بدون بازگشت و ارتجاع. هیچ هیچ مالک هیچ فرصتی نیستیم که نگه داریم، مالک هیچ نعمتی نیستیم که نگه داریم برای خودمون بتونیم ذخیرش کنیم، نگاه دارنده آن باشیم، بلکه می رود که می رود ادبار میکنه. این ماهیت دوم. سومین نکته‌ای که امام در مورد دنیا میگن، به سرعت میرود و ما را هم با خودش میبرد. چهارم، وقد امر فیها ما کان حلوا و کدر منها ما کان سفما. وقد امر، کلمه امر از ماده مر میاد، مر یعنی تلخی، قد امر یعنی سار مرن، وقتی میگن امر رشه یعنی سار مرن، تلخ میشه. امام میفهمد قد امر رفی آما کان حلوان، حلو یعنی شیرینی، حلویات، عرب هم به شیرینیجات میگن حلویات. گفت که بعضی ها از اون احادیثی که بعضی ها گفتن نحن حلویون و شیعتنا حلویون، اینا اتفاقا قنادا درست کردن که ما اهل شیرنیم و شیرنیم و شیعیان ما هم شیرین مزاجن. حالا البته میشه تعبیلاتی براش گفت اگر حدیث درست باشه، اما ظاهرا نیست در جای این بالاخره منبع درستی حدیث، از همینایی که ساخته میشه دیگه بالاخره. بله، که این از زمان ها هم گاهی از اینا هست دیگه، برای این ماده غذایی و برای امام صادق گفتن نمیدونم چند هزار فایده در این ماده است، 20000 درینه، 10000 درون، ماشاءالله. عرض به خدمتتون، قد امر رفیها ما کان حلوان، امام میفرمان قد امر رفیها ما کان حلوان. شیرینی های دنیا، ببینید ماهیت شناسی دنیا داره، میگه ماهیت شناسی سخن امام، شیرینی های دنیا قطعا تبدیل به تلخی میشوند. شیرینی های دنیا، دنیا ماهیتش اینه که شیرینی های آن تبدیل به تلخی میشه. و کدر منها ما کان سفتن، و هر چیز صافی پالوده دنیا کدر میشه، تیره میشه. یعنی چهارمین ویژگی که امام برای دنیا مطرح میکنن اینه که بدانید دنیا خوشیهای اون در حال جابجایی است به ناخوشیها، بخواهید یا نخواهید، بپسندید یا نپسندید. پس خودتون رو مهیا کنید برای تعامل با این دنیا، این ماهیتش. بالاخره امروز شادی کردید و شادمانی کردید، اما فردا پیراهن سیاه به تن دارید، بر دم در ایستادید، به شما مردم تسلیت میکن. و حالی که دیروز جامعه سپید دامادی براتون بود، اما امروز اینه. یعنی ماهیت دنیا در حال جا به جایی خوشی به ناخوشیست. این ذات این دنیاست، در حال تبدیل صف به کدار، به کدورت است. صافی بودن ها شف به اصطلاح زلالی ها به کدورت ها بدل میشه. این ماهیت در ذات این دنیا و این جا به جایی ها هست. بله، خیلی خوش بودید با این عرض به خدمت و نعمت هایی که داشتید، اما الان این روزگار ناخوشی و تنگ دستی را هم متحملید، دارید، جا به جا میشه. و سرعت ها هم بسیار سریعه در این اتفاقاتی که میفتد، در این تبدیل خوشی ها به ناخوشی ها. خب این هم نکته مهمی است. و باز همونطور که عرض کردم الان در یه فراز قبلی، این آموزه داده میشه به ما، معرفی میشه دنیا، که ما به حقیقت با دنیا برخورد کنیم عزیزان. یعنی آماده باشیم، مهیا باشیم، واقع بینانه زندگی رو ببینیم، با دو چشم دنیا رو ببینیم، هم خوشی دنیا رو لذت از اون ببریم، هم غم دنیا رو بشناسیم. گاهی من این عرض میکنم، مثلا بعضیا میگن انشالله همیشه شاد باشید، انشالله همیشه خوشحال. این دروغه که این حرف شما، این چیه میگید؟ برای چی میگید این رو اصلا؟ معنیش یعنی چی؟ مگه همچین چیزی هست؟ هو الذی اضحک و ابکا، خداوند انسان رو میگریاند میخنداند. این فعل الهی است. وجود ما محل غم و شادی است. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میبهاست. وجود ما اونقدر گسترده است که یه بخشش غم و شادیه و خدا این رو قرار داده. امکان نداره که هیچ وقت انسانی تمام وجودش شادی باشد. نه، زیبا امام میفهمد باید این رو ما آماده باشیم. هنگامی که انسان دنیا رو شناخت و هنگامی که بعد به اون خط پایان میرسیم، الان عرض میکنم، اون نتیجه گیری رو در برخورد با دنیا انسان گرفت و به کار بست، بعد در فضای غم هم همان گونه عمل میکند که در فضای شادمانی. به گونه غم رو مدیریت میکند که شادی رو مدیریت میکند. نتیجه گیری که از شادی میکند همون نتیجه رو از غم میگیرد. اون ارتقایی که در سلامتی دارد همون ارتقا رو در بیماری داره و سقم داره. این نتیجه سخن امام است که داره این آگاهی ها رو میبخشد. کدر من ها ما کان سفرن. خب این چهارم آخرین نکته ای که امام میفهمند و بعد ما رو دعوت میکنند به نتیجه گیری. پنجمین نکته، فلم یبقى منها الا سملتون کسملتل اداوه، کسملتل اداوه او جرعتون کجرعتل مقله لو تمززه از شدیانه لم ینقع. بسیار خوب، جمله هم باز از همون کلمات و عباراتیست که عرض کردم. فلم یبقى منها، ویژگی یه دنیا اینه که هر کدامتون اگر به دقت نگاه کنید باقی نمانده است از دنیا برای شما مگر سملتون. سمله ما یبقى من الماء فی الإناء، نوش جان میفرمایید یه اندکی میمونه تو این لیوان، یه تهی میمونه، چای رو نوش جان میکنید، کمی تهی چای به خاطر وضعیت آب رعایت میکنید، مثلا کمی رسوب هایی که به حمد الله فراوان است اینها رو میله میکنید اون ته، این میشه سمله. الا سملتون کسملتل کسملتل اداوه. کلمه اداوه میشه الاناء نمیتونیم بگیم ثقیل، ظرف نه خیلی بزرگ، ظرف حالا استکان و لیوان شاید فراتر از این که درش آب قرار میدن. این معنای لغت رو بگم، میگن مطهره، المطهره. مطهره یعنی چی؟ یعنی قمقمه، یعنی آفتابه، یعنی پارچ به تحویل ما. یه ظرفی که یکم بزرگتر از این باشه که آب میریزن، اینو میگن اداوه در کلام عرب. وقتی نگاه میکنید به دنیا و عمرتون میبینید که فرصتی که در اختیار دارید مانند اینه که این پارچ آب رو مصرف کردید، کمی کفش هست، مانند این لیوان بزرگی است که ریختید تهمانده ای دارد، یعنی هنوز از عمر باقی مانده داریم، اما کم دردی ز ساقی مانده داریم. بیا تا با هم از این کم بنوشیم، به یاد هم چرا با هم بنوشیم. کمه این اندک میشه سمله. الا سملتون که سملتل ادابه او جرعتون که جرعتل مقله. اگه نگاه کنید از عمرتون به مقدار مقله، جرعه مقله مانده است. این از سنت های عرب است که امام مطرح میکنن وقتی میخواستن که تعیین کنن میزان مصرف آب رو برای خودشون یا برای شرکاشون، به مقدار حجم آب قانون عرش میداست، اوریکا اوریکا رو عمل میکردن، مقداری سنگ مینداختن تو آب، حجم آب میومد بالا، میگفتن از این مقدار میتونی استفاده کنی به وزن این سنگ، یکی دیگه به وزن این سنگ میتونی استفاده کنی، این مقدار که حجم آب اومد بالا اگه مدرج باشه مثلا این مقدار میتونی بهره برداری کنی. به اون سنگ میگفتن مقله، اون که بینداختن که حجم آب رو تعریف میکرد. امام فهم او جرعتون یا جرعه ای که جرعت المقله، یعنی همون جرعه ای که تعیین میشه با این تغییر حجم، که لو تمززه هست صدیان، که اگر این رو مزمزه کند، تمزمزه یعنی تمسسه یعنی مزمزه کردن، این رو مزمزه، صدیان به معنای عطشان، از ماده صدا میاد به معنای به اصطلاح عطش، لو تمززه هست صدیان، اگر این رو عطشان کسی که عطش داره مزمزه کنه، لم ینقع، نقعب معنی زدودن عطش است، سیراب کردن، سیرابش نمی کند. خب ببینید پنجمین نکته، امام میگه هر کدامتون اگر دقت کنید از عمرتون به مقدار یه تهمانده این ظرف آب مانده است. واقعا اینه، یعنی به این جمله امام اشاره میکنن که عمر هر مقدار هم باشد باز عزیزان کم است، عمرهای ما کوتاهه. به لحاظ عمر هستی به پیش عمر کمت و آفتابی است بر لب بام. وقتی نگاه میکنیم این فرصت 50 ساله، 60 ساله، 100 ساله، حالا تو هر کجای عمری، نه این کسی که 80 سال شه بگه پس ما دیگه تموم آفتاب لب بامیم، نه اون 20 ساله هم همین حالت رو داره. یعنی آنچه باقی مانده است از عمر به نگاه ماهیت شناسانه امیرالمومنین چیزی نیست، چند جرعه بیش نیست، که اون هم وقتی نگاه میکنید یه چشم به هم میزنید میبینید سرابیست، تمام شد. ماهیت دنیا اینه، چنان سرعتی دارد گذار زمان در دنیا که در حقیقت گویا چیزی نیست، کمه زمان، فرصت از بقیه عمر برای انسان. وقتی نگاه خب چه نتیجه باید گرفت؟ خب طبیعیست دیگه، وقتی انسان میدونه که فرصت اندکه، مثل این که برای شما نشستی سریع نازمون دارید تست میزنید، نگاه میکنید به وقتتون سریع داره میگذره ثانیه ها و این قدم بیشتر وقت ندارید، نگاه میکنید سبک سنگین میکنید، اولویت ها رو تشخیص میدید، میگید اینا رو جواب نمیدم، اینو بلدم، سریع شروع میکنید جواب دادم، تموم، وقت پایان، دست بالا. وقتی انسان ماهیت دنیا رو میشناسد، وقتی نمیشناسه گمان میکنه که ما همیشه وقت داریم، همیشه فرصت داریم، حالا چه عجله‌ای داریم، انشالله به زمان انجام میشه، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن اومد و چه چاره کنم، حالا نشد انشالله باز میشه، بالاخره چه مشکلی داریم، لطف خدا شامل حال ماست. و نه عزیز من، این جرعه ایست که تموم میشه، به تعبیر امیرالمومنین نوشیدی نوشیدی و الا تمام. حالا 5 ویژگی ماهیت شناسانه رو امیر ملک ولایت به گونه بازگو کرد که به وجود خودش باید سوگند خورد که کار خودشه، کار دیگری نیست این چنین سخن گفتن و آشنا کردن انسان با حقیقت دنیا و ماهیت وجود. حالا فعز مرو، این فای چیه؟ فای تفریق، یعنی فای نتیجه گیری. من علی گفتم الا، آگاه آگاه، هشدارتون دادم در مورد ماهیت و معرفی ماهیت دنیا و نسبت شما با دنیا. حالا توصیه‌ام به شما اینه، فازمعوا عباد الله الرحیل عن هذه الدار المقدور علی اهل الزوال. حالا توصیه من به شما اینه، فازمعوا، ازمعوا ببینید از ماده این ازماع افعال، اما از چی میاد؟ از ماده زمع، ز میم عین، عین رو بذارید اول، ز رو بعد بیارید، بعد میم رو بیارید، میشه چی؟ عزم، زمع و عزم یکیه، اینا سنت قلب داره، معناش هم یکیه. فعزم او یعنی فعزمو، عزم، دعوت به عزم. عزم یعنی چی؟ میگید اولول عزم، یعنی قاطعیت. فعزا توکلته فهزا عزمت فتوکل علی الله. پیامبر وقتی تصمیم تو گرفتی و عزم کردی، توکل بر خدا کن، باکی نیست. یعنی قوت تصمیم گیری، مدیریت قوامش به قوت تصمیم گیری است. سخت‌ترین کاری که مدیران باید انجام بدن چیه؟ تصمیم گیری است. شما توانمندی یه مدیر رو در تصمیماتش میتونید ببینید. امام فرمود فعزم و قاطعیت به خرج بدید، جدی باشید تو زندگی، شوخی نکنید با خودتون، زندگی رو جدی بگیرید، عمر رو جدی بگیرید، جوانی رو جدی بگیرید، لحظات عمرتون رو جدی بگیرید، داشتهاتون رو جدی بگیرید. فعزم او، عزم کنید، عباد الله، بندگان خدا، الرحیل عن هذه الدار المقدور علی اهل الزوال، قاطعانه تصمیم گیری کنید، برنامه ریزی کنید برای این حرکت و کوچیدنی که از این سرایی که مقرر و مقدر است بران زوال و زائل شدن و حرکت اهلش از آن، قاطعانه تصمیم گیری کنید، برنامه ریزی کنید، مهیا باشید با این شناختی که من برای شما مطرح کردم. عزیز من، وقتی انسان احساس می کند که فرصت باز است، گفتن که شما برای انجام این کار چقدر زمان به ما میدیم، میگیم آقا وقت در اختیار خودتون. خب انسان چگونه عمل میکنه؟ چقدر جدیت به خرج میده؟ هیچ. خیالش راحته، میگه پس ما مشکلی نداریم، پس بالشو بدید به من فعلا که خواب نوشین بامداد رحیل بهتر است از آن که در سبیل باشید. وقتی انسان میبینه بسته نیست، بازه محدودیت نداره، وقتی امکانات بگونه ایست که نامحدوده، وقتی زمان نامحدوده، وقتی شرایط نامحدوده، وقتی توانمندی ها پایداره، وقتی تغییر و تبدیل نیست، وقتی گذار نیست، انسان دیگه معلوم حال روزش چی میشه. جز ولعصف ان الانسان لفی خسران، چیز دیگه براش نمیاد چه این انسان. اما وقتی این پنج نکته امیرالمؤمنین میاد، اینجا جاییست که باید قاطعیت به خرج داده بشه. انسان زمان رو محدود میدونه، فرصت ها رو محدود میدونه، در حال تغییر میداند، در حال ادبار و گذار میداند. همونطور که عرض کردیم، نتیجه میشه از هر زمانی، از هر فرصتی، از هر شرایطی، از هر روزی اون معنای واقعی ابن الوقت رو میکنه. این کلمه ابن الوقت میدونین گاهی استعمال منفی داره، گاهی استفاده مثبت داره. ابن الوقت رو گاهی همون معنای دم غنیمت ازش میکنن، گاهی نه، ابن الوقت یعنی کسی که از تمام اجزاء زمان و وقت اصلا وابسته به زمانه، هنرش مدیریت زمانه، تایم منیجمنت رو خوب بلده، این میشه ابن الوقت. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. این گاهی اون ابن الوقت رو معنای درستش اینه در استعمالات. امام فرمود پس عزم کنید بر چیزی. حالا با این آگاهی هایی که به شما دادم، از زبان حضرت عرض می کنم، و این توصیه‌ای که کردم که جدی بگیرید این آمادگی حرکتتون رو، کوچتون رو و حسن استفاده و بهره برداریتون رو، بدونید دو تا عامل مشکل شما میشه و سد راهتون میشه. ولا یغلبنکم فیها، دو عامل، یک العمل و دوم ولا یطولن علیکم فی حل عمل. دو مشکل دارید، یکی العمل، دوم العمل. فکر میکنم اگر توضیحش بدم حق مطلب ادا نمیشه که بخوایم تمامش کنیم. پس بگذارید این رو با ادامه سخن انشاءالله، این خطبه شریف رو، بقیه مطلب رو باید فردا شب انشاءالله خدمت عزیزان بازگو کنیم. به حول قوه الهی، پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین، به شوکت وجود نازنینش، پروردگارا سخنان حضرت رو بر جان و دل ما بنشان، توفیق فهم اون رو، شناخت دقیق به دنیا رو آنگونه که حضرت میگوید به همه ما عنایت بفرما. ما رو پروردگارا بهرمند و برخوردار از شیوه نگرش و عمل کرد به امیر المؤمنین در دنیا قرار بده. یه صلواتی نهت بفرمایید. خب من با توجه به این که امروز روز شهادت وجود و مبارک حضرت بود و دیشب هم خدمت عزیزان از این باب سخن گفتیم، کوتاه یه جمله رو میخوانم محضر مبارکتون، دقایق اندکی رو و شما رو به خدا می سپارم انشاءالله. عرض به خدمتون، زیاد مطالب دلنشین حالا به ذهن اومده، چیزی رو بگم که هم امشب میگیم حالا هم فردا شب میگیم، طوری نیست که انتخابش مشکلی، قدری محضر مبارکتون گفت که هم مرو مجلسی در بهار نقل میکنه و در منابع زیادی داریم مطلب رو. هبت الله، هبت الله ابن ابی منصور موسلیست، نه اون کان به دیار ربیع کاتب نصرانیون، در منطقه ما یک کاتبی بود، یک نویسندهی بود که این نصرانی بود و کان من اهل کفرتوسا، از منطقه کفرتوسا بود، عرض به خدمتون که آمده بود منتقل شده بود به سرزمین ما، یوسم یوسف ابن یعقوب کان بینه و بین والدی صداقه، با پدر من رفیق بود، اومد وارد منزل ما شد و گفتیم چی شده الان اومدی اینجا؟ گفت دعی تو الی حضرت المتوکل، متوکل منو فراخوانده به احضار کرده است. ولا ادری ما یراد و منی، نمیدونم چی کار داره به من، اما میترسم، خیلی میترسم. حالا دقت کنید خیلی جالبه، این رو تعمد میخونم خدمت دوستان، یه سوال هایی هم داشتن بعضی از دوستان اینو. گفت که دعی تو الی حضرت المتوکل، ولا ادری ما یراد و منی الا انش تریت نفسی من الله به معت دینار، الا وجود خودم رو جانم رو با 100 دینار خواستم از خدا بخرم. گفت یعنی چی؟ گفت فقط حمل تو حال علی ابن محمد ابن رضا، 100 دینار نذر کردم که بود بدم به وجود امام هادی علیه السلام که از شر متوکل تو این احضاری که کرده به سلامت باشه. کی میگه این حرف رو؟ آقای یوسف ابن یعقوب نصرانی مسیحی. فقال له والدی قد وفقت لهذا، پدرم اهل معرفت گفت قطعا موفقی تو این تصمیمت. رفت و آمد و بالاخره گفتیم حالا ماجرا رو بگو برامیم شادان و خندان. و گفت سرت و الان سر من را و ما دخلت و حاقت تو، رسیدم به سامر را، تا به حال سامر را نرفته بودم، فنزل تو فیدار نجایی منزل کردیم و قلت و احب ان اوصل المعلا ابن رضا قبل مسیری الى باب المتوکل، گفتم قبل از اینکه برم دربار متوکل این 100 درهم رو میخوام برسونم و بعد برم، نه اینکه بعد ببینیم چی میشه بدیم یا ندیم. گفت این کار میکن. خب رفتم و عرضم اما نمیشناختم. فعرفت و ان المتوکل قد منعه من الرکوب، دانستم که متوکلم گفته کسی نزدیک خونه آقا نشو، چنین و ملازمینی هم دارد و نگاهبانانی دارد. گفتم چه بکنم، کیف است نه رجل نصرانی و یسأل اندار ابن رضا، برم از این و اون سوال کنم که رسوا میشم تو این شهر، بگم خانه ابن رضا کجاست؟ چنین میدانید که دیگه بعد از حضرت علی ابن موسی رضا به تمام ائمه، یعنی به حضرت جواد الائمه، به حضرت عادی و به حضرت عسکری ابن رضا میگفتن، به هر سه‌شون ابن رضا. حالا این دیگه مقامات و عظمت این بزرگ مولای ماست که یه چنین مقطعی میشن هستن برای امامت وجود اون بارکش. گفت که نمیدانستم چه بکنم. ففکرت و ساعتن، فکر کردم، گفتم میزنم بیرون الان بهتر از این که تو خونه بنشینم. آمدم و سوار و مرکبم شدم و اخرج و فی البلد و از این کوچه به اون کوچه، لا امنه و منحس و از هم جلو این حیوانم ول کردم، گفتم برو ببینیم چی میشه. این حیوان ما هم عرض به خدمتون میرفت بدون این که از کسی هم سوال کنم، من غیر ان اسال احدا. فجعلت الدنانی فی کاغذ، اینا رو توی پاکتی چیزی کرده بودم، تو کم و آستینم مخفی کرده بودم، فجعلت ها فی کمی و رکبت و فکان الحمار یتخرق و شواره و الاسواق، همینطور کوچه به کوچه میرفت این حیوان من، حتی یمور، تا رسید یه مرتبه دیدم یه جایی ایستاده حیوان قدم از قدم بر نمیداره. فوقف الحمار فجهت تا ان یزول فلم یزل، تکون نمیخوره. فقلت للغلام، دیدم کسی رد شده، کسی خدمتکاریست، کسی است مثل مالای خونه، گفتم که از خود ببخشید، به غلام خودم گفتم برو به همراه خودم، خدمتکار خودم گفتم سل من حاضه دار، برو سوال کن این خونه از کیه. رفت آمد فقیل حاضهی دار و ابن رضا، این خانه ابن رضاست. گفتم الله اکبر، دلالتون والله مقنعه، این یه دلیل برای من که منو قانع کنه. همینطور که دانستم منتظر بودم، فعضا خادمون، یه خادمی از در بیرون آمد، اسفد سیاه رو بود و قد خرج فقال انت یوسف ابن یعقوب، هم صاف اومد مقابل من، گفت یوسف ابن یعقوبی؟ گفتم بله. گفت انزل بیا، پیاد شو از مرکبت. آمدم و فنزلت و فاقعدن این فدهریز، من تو راه روی خونه نشون. فدخل فقلت و فی نفسی، تو دل خودم گفتم خب اینم نشانه ایست برای من، کی تو این شهر منو میشناخت که من یوسف ابن یعقوبم؟ من این عرف هذا الغلام اسمی ولی ایست فی هذا البلد من یعرفانی ولا دخلت و حقت تو، تا با حالم که من سامران نیومدم ایش که من نمیشناسد. فخرج الخادم، دوباره آمد خادم بیرون، فقال، گفت که معت و دینار لتی فی کمک فی الکاغذ هاتا، مولای من فرمودن اون 100 دینار که تو اون کاغذ و پاکت کردی تو آستینتون رو بده. فناولتو هوی یاد دادم، گفتم به هذه ثالثه، این نشانه سوم آمد. گفت حضرت فرمود بیا داخل، ادخل، پدخل تو الی و هم فی مجلسه وحده. امام هادی تنها بودن. اولین جمله بعد از سلام و جواب اول فرمودن یا یوسف اما آن لک، یوسف ابن یعقوب، دیگه الان وقتش نیست که ایمان بیاری، کافی نیست ادله برات، اما آن لک. فقلت یا مولای قد بان لی من البرهان ما فیه کفایه لمن اکتفا، برهان کافی برا من رسید، پذیرفتم. اما حضرت سری تکان دادن فرمودن فقال هیهات انک لا تسلم، تو ایمان نمی آوری، مسلمان نمیشی، ولکن سیسلم و ولدک فلانون، اما یه فرزندی تو داری، اون فرزند تو مسلمان میشه و از شیعیان ما خواهد بود و او من شیعتنا. یا یوسف، حالا این جمله خیلی دقت کنید، حضرت فرمودن یا یوسف ان اقواما، یک گروهی از مردمی از عمون گمان میکنن که ان ولایتنا لا تنفع امثالکم، فکر میکنم ولایت ما فقط منافعش مال شیعیانمونه، مال مسلمون هاست. نه، گمان میکنن که توی مسیحی یا یهودی نمیتونین از برکات ولایت ما خاندان بهره ببرید. کذبوا والله، اینا اشتباه میکنن، دروغ میگن. انها لتنفع امثالکم، ولایت ما شما را هم بهره مند میکند و منتفع میکنه. امز فی ما وافیت له فان کس ترا ما تحب، برو برو به کارت برس، ان شاء الله همان را که دوست میداری خواهی دید در نزد متوکل. فمزیت الی باب المتوکل فنلت کل ما اردت فانصرفت، رفتم پیش متوکل همونی که دلم میخواست برگزار شد، هیچ مشکلی هم برای من پیش نیامد. اون راوی اول هبت الله میگه فلقیت ابنه بعد هاذا، بعد از سالها پسرش رو دیدم، اما بعد موت والده، پدرش فوت کرده بود، خود این یوسف ابن یعقوب فوت کرده بود. والله هو مسلم حسن التشیع، فرزندش مسلمان پاکیزه، یه شیعه خلص اهل بیت علیهم السلام. اما فاخبرنی ان ابا مات علی نصرانیه، اما به من گفت که پدرش مسیحی مرد و مسلمان نشد. و انه اسلم بعد موت ابی، به این بعد از مرگ پدرش مسلمان شد و شیعه شد. و به سینش میزد این پسر، میگفت انا بشارت مولای، من بشارت مولام حضرت هادی هستم. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. باب گسترده است عزیزان، دربخانه وسیع است، همت می خواهد و الا سفره گسترده است. پروردگارا ما را از وجود و مبارک مولامون حضرت هادی و از ولایت اهل بیت آن به آن برخوردار بگردان.